أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. جهت دوم از بحث درباره معطات در رابطه با لزوم معطات است. بحث از لزوم معطات تارتن در رابطه با مقتضای قاعده است به طور کلی. در کل عقود مقتضای قاعده آیا لزوم است یا جواز، و تارتن اخرى بحث در رابطه با خصوص معاطات است و احتمال جواز معاطات به نکته خاصی که بعضی از محققین در باب معاطات فقط به نکته را ذکر کرد. ولی بحث در اینجا در دو مقام است. مقام اول در مقتضای قاعده به طور عام، معروف اینه که مقتضای قاعده لزوم عقود است و این قاعده استدلال میشه برش به ادله مختلفی. استدلال میشه به اصل عملی اولا و به ادله اجتهادی ثانیا. اما اصل عملی عبارت از استصحاب بقای نتیجه اون عقد، مثلا ملکیت در باب بیت، استصحاب بقای ملکیت در عوضین بعد از فسخ، به این اصل عملی استصحاب اثبات لزوم اون معامله رو میکنن. مثلا در معاطات شک میکنیم که آیا بعد از فسخ احد المتعاطیین آیا منفسخ میشه یا نه، میگیم قبل از فسخ ملکیت حاصل بوده از برای هر دو، بعد از فسخ شک میکنیم ملکیت رفع میشه یا رفع نمیشه، مقتضای استصحاب بقای ملکیت. این نتیجه همون نتیجه لزومه. این استصحاب رو مرحوم شیخ فرمودن، بعد در مقام اشکال و مناقشه و بحث از این که آیا این استصحاب جاری است یا جاری نیست وارد شده. در جریان استصحاب عمدتاً سه تا اشکال هست که این سه اشکال رو باستی متعرض شد. اشکال اول اشکال مبنایی است که این استصحاب در معاطات، استصحاب بقای ملک و امثال معاطات جاری نیست، زیرا که در این مسئله شک ما در بقای ملک و عدم بقای ملک شک به نحو شبهه حکمی است و استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. شک در صحت معاطات، شک در لزوم معاطات در حقیقت شبهه حکمی است. یعنی تارتا ما شکمون در اینه که آیا این عقدی که واقع شده مثلا هبه است تا جائز باشه، یا صلح است مثلا تا لازم باشه، اونجا این استصحاب جاری است چون شبهه موضوعی است. اما در اینجا شک در کلی و کبرای لزوم معاطات و جواز معاطات و استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. این اشکال اشکال مبنایی است. جوابش هم مبنی است بر این که استصحاب را در شبهات حکمی انسان جاری بدونه، که در بحث استصحاب اونجا این مسئله ثابت شده قهرا. اشکال دومی که هست بقای ملکیت با بقای نجاست ما، این مثلا متغیر بعد از زوال تغییرش چه فهم کنه؟ بقا که در همه استصحابات شک در بقا بایستی باشه. تفصیل بین شبه حکمی و شبه موضوعی برگشت به بقا و لا بقا که نداره. همون شبهات حکمی که ما شک در بقا حکم سابق میکنیم، اگر شبه حکمی بود، یعنی اگر کلی بود به اصطلاح، شک در موضوع خارجی نبود، کلی یه معامله یا یه موضوعی شک که در حکمش بود که آیا حکمی را که شارع برای این جعل کرده حدوثاً فقط یا حدوثاً و بقاءانه، اونجا استصحاب بقا جاری نیست، مثلا چون معارض با استصحاب عدم جعل مقدار زائد، عدم جعل ملکیت ما بعد الفسخ به بیانی که در محل خودش شده. اشکال دومی که شده و اشکال دوم و اشکال سوم را مرحوم شیخ متعرض میشه، اشکال اول را دیگه متعرض نمیشه چون مبنای ایشون بر جریان استصحابه، چه در شبهات حکمی چه در شبهات موضوعی، و مهم هم این اشکال دوم و سومه. اشکال دومی که متعرض شده اینه که این استصحاب از این استصحاب کلی است، زیرا که شک ما در جواز و لزوم برگشته به اینه که ما نمیدونیم آیا این ملکیتی که در اینجا حاصل شده است یه ملکیت لازمه ثابته است که به فسخ برطرف نمیشه، یا یه ملکیت متزلزله جائزه است که به وسیله فسخ رفع میشه. پس ما میدونیم در اینجا یکی از این دو نوع ملکیت ها ایجاد شده. اگر ملکیت ملکیت لازمه باشه یقینا هستش بعد از فسخ، اگر ملکیت ملکیت جائزه باشه متزلزله باشه پس به فسخ مرتفع شده. این از قبیل اونجاییست که می‌داریم در این مثلا منزل حیوانی موجود شده، نمی‌دونیم این حیوان فیل است که حالا باقی است یا پشه است که حالا مثلا بعد از 3 روز دیگه قطعا از بین رفته. استصحاب کلی قسم شد. پس بنابراین که کسی استصحاب کلی رو مثلا قائل نشه به جریانش، باز این استصحاب جاری نیست. این اشکال رو مرحوم شیخ سعی کردن جواب بدند، غیر شیخ هم بعضی از محققین در مقام جواب از این اشکال برآمدند. جواب اولی که مرحوم شیخ اینجا می‌فرماید عبارت از اینه که ما در بحث خود در بحث استصحاب قائل شدیم به جریان استصحاب کلی در جایی که از قسم ثانی باشه، مثل اینجا این استصحاب قسم ثانی کلی است، یعنی علم به وجود کلی هست در ضمن احد الفردین که احد الفردین یکی از اون دو فرد کوتاه عمر دیگری بلند عمر، علا احد تقدیرین اون کلی در ضمن اون فرد، اون فرد باقی است یقینا، علا تقدیر دیگر اون فرد مرتفع است. اینجا گفته میشه برای این که نسبت به هر کدوم از اون دو فرد ارکان استصحاب تام نیست، نسبت به یکی از اون دو فرد یقین به بقا هست علا تقدیر، دیگری یقین به ارتفاع هست، و هر کدوم از اون دو فرد به خصوصیتش متعقد الحدوث نیست، ولی کلی غیر از فرده مفهومن، گرچه این فرد باشه خارجان، ولی مفهومن چون غیر از فرده، شک که در این که این کدومی که از این دو فرد موجود شده سبب میشه که ما شک که در بقا ولا بقا کلی کنیم، نسبت به کلی شک در بقاست در حقیقت، و چون کلی مفهومن غیر از فرده، اثر جایی که اثر باره بر اون کلیست نه بر افراد، به ماهی افراد بر اون عنوان کلی است که جامع بین اون دو فرده، نسبت به موضوع اثر که عبارت از کلی است ارکان استصحاب تام و استصحاب جاری میشه. این بحثی است که اونجا در بحث استصحاب کلی گفته شده، بنابراین قائل شدن به جریان استصحاب قسم دوم. این جواب مورد اشکال قرار گرفته و از طرف صاحب کفایه و بعضی دیگران. دو اشکال بر این جواب مرحوم شیخ آیومن کردن. اشکال اول اشکال صاحب کفایه است. ایشون فرموده بر این که اینجا درست استصحاب قسم دومه از کلی است که جاری است فی نفسه، ولی چون مصنف یعنی شیخ قدس سره مرحوم شیخ در بحث استصحاب تفصیل دادن بین استصحابی که شک در بقا از ناحیه شک در مقتضی است یا از ناحیه شک در مانع، تفصیل دادن بین این دو قسم شک، گفتن جایی که شک در بقا مسبب از شک در مقتضی است یا شک برگشت به شک در مقتضی اون مستصحب میکنه استصحاب جاری نیست، این از اون قبیله. اینجا هم استصحاب از جاری نباشه، ایشون اینجا خلاف مبنای خودشون در اصول اختیار کردن. شک ما در حقیقت در این است که آیا کلی اقتضای بقا را داره یا نداره، چون اگر کلی در ضمن اون فرد کوتاه عمر ایجاد شده باشه پس مقتضی بقا را نداره، اگر در ضمن فرد بلند زمان بلند عمر باشه پس مقتضی بقا را داره. شک در مقتضی است و در مورد شک در مقتضی شیخ قائل به جدل استصحاب نیست. ما یعنی خود ایشون چون این تفسیر را در اصول قبول نداره، ایشون می‌فرماید که برابر مبانی ما این استصحاب درسته، ولی بر مبانی شیخ این استصحاب درست نیست. این اشکال متوقف بر این است که ما فسخ را به اصطلاح رافع ملکیت ندونیم و معاطات را یا اون عقدی را که شک در لزوم و جوازش داریم او را مقتضی ملکیت دائمه ندونیم. اگر فی نفسه بگیم اقتضای ملکیت مقتضی ملکیت اون عقده و او اقتضای ملکیت مادام لا مانعه را داره، فسخ در حقیقت به حکم رافعه. اگر یه این چنین چیزی را ادعا کنه مرحوم شیخ، آن وقت اینجا شک در حقیقت در مقتضی نیست، شک در بقای ملک است از ناحیه اینکه آیا رافعش آمده یا نه. اگر این ملکیت ضمن ملکیت جائزه باشه که رافع داره و مانع داره، خب فسخ پس رفع شده مرتفع شده. اگر نه ضمن اون ملکیت هایی باشه که متزلزل نیست و ثابته، رافعی در کار نیست، پس این استصحابه، پس این مستصحب باقی است. و علی کل حال شک در بقا و عدم بقا برگشت به شک در مقتضی نداره، در حقیقت برگشت به شک در تأثیر فسخ داره. و شک در مقتضی اونجاییست که ارتفاع مسبب ناشی از شیء دیگری نباشه، خود اون شیء بیش از اون اقتضای بقا را نداشته باشه، عمرش کوتاه باشه ذاتاً. مثل انسانی که مثلا بیش از 100 سال عمر نمیکنه، این دیگه بیش از این خودش خاموش میشه به این اندازه، نه اینکه یک چیزی میاد رفعش میکنه. اینجا شک در حقیقت هر وقت مسبب از تأثیر شیء دیگری شد، این شک در رافع. بنابراین که مقصود شیخ از شک در مقتضی و رافع این معنا باشه، این اشکال ایشون وارد نیست. اشکال دیگری شده بر این استصحاب، بر این جواب ایشون گفته شده بر این که استصحاب کلی در اینجا وقتی درسته که ما فرض کنیم بین ملکیت متزلزله و ملکیت لازمه جامعی باشه حقیقی، یعنی این دو سنخ ملکیت، دو نوع ملکیت متباین با هم نباشن به تمام هویت هما و ذاته هما. اما اگر احتمال بدیم این دو تا ملکیت اصلا دو ماهیت مختلف و متباینه به تمام الهویه باشه، هویه باشن با هم دیگه، یعنی جامعه حقیقی بینشون نیست دیگه در این صورت، خب اینجا دیگه استصحاب کلی معنی نداره، چون کلی نداریم تا استصحاب کنیم، جامعه نداریم تا استصحاب کنیم. این اشکال هم جوابش روشنه، زیرا اولا از نظر وجدانی روشن است برای اینکه ملکیت یه امر اعتباری است، چه بگیم ملکیت لازمه و ملکیت جائزه، دو نوع ملکیته یا بگیم یه نوع ملکیته، حتی بنابراین که دو نوع ملکیت باشه بالاخره یه قدر مشترکی بینشون هست، قدر مشترکشون به اون اصل همون رابطه اختصاص مثلا یا سلطنت یا هر تعبیری که وضعی که قائل بشیم در اون بحث تعریف ملکیت، قدر مشترک این بیان این دو سنخ ملکیت بالاخره هست، اون اصل اختصاص. این اولا پس جامعه اینجا هست، جامعه حقیقی یا در مثل جامعه حقیقی، اون جامعه ای که در احکام وضعی و مجعولات وضعی متصوره که همون قدر مشترکه، قدر مشترک در اینجا هست. این اولا. و ثانیا فرضاً برای اینکه قدر مشترکی هم نبود حقیقی، خب بالاخره ما یه چیزی داریم که مسمای ملکیته و اون اعم از ملکیت متزلزله و ملکیت لازمه، ولی اون جامعه حقیقی نباشه، جامعه انتزاعی باشه، جامعه اختراعی باشه، مثل احد هما، بالاخره هر مفهومی باشه بدون شک مفهوم ملک مفهوم واحدی است، ملک از مشترکات لفظی نیست، این مفهوم واحدی داره که این مفهوم واحد صادق است هم در موارد تزلزل هم در موارد لزوم. فرضاً بر اینه که تمام اون آثار از قبیل جواز تصرف، بیع، عتق، اون آثار هم بار شده رو عنوان ملک، رو همین عنوانی که مسمای اون کلمه ملک است، مفهوم ملک است، لفظ ملک است، اون مفهوم حالا چه جامعه حقیقی باشه، چه جامعه انتزاعی باشه، چه جامعه اعتباری باشه و اختراعی باشه به اصطلاح، هر سنخی میخواد باشه، این مفهوم یه مفهوم واحدی است که موضوع اثر آثار شرعی قرار گرفته. این مفهوم واحد موضوع جواز بیع، جواز تصرف، جواز عتق و امثال این هاست و موضوع اون احکام منشأ انتزاع نیست بلکه همون عنوان ملک، لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، یجوز التصرف فی الملک و نحو این آثار. خب بنابراین ما این مفهوم را، این مفهومی که موضوع اون آثار قرار گرفته، حالا چه جامعه حقیقی باشه، جامعه انتزاعی، چه اختراعی، او رو ارکان استصحاب درش تام او رو استصحاب میکنه. میگیم سابقا این مفهوم متحقق بوده ولو مفهوم احدهما باشه، بالاخره اثر روی این احدهما بار شده، عنوان احدهما که عنوان انتزاعی است، سابقا حالت سابقه داشته، متحقق بوده، در مرحله بقا شک در بقا و عدم بقاش میکنیم، استصحاب میکنیم این مفهوم را. میزان اینه که موضوع اثر شک و یقین سابق و شک لاحق در بارش متحقق باشه، میزان در جریان استصحاب کلی اینه که اثر بار بر اون مفهوم کلی باشه، چه اون مفهوم کلی حقیقی باشه، چه انتزاعی باشه، چه اختراعی. در بحث استصحاب کلی میزان جریان استصحاب کلی اینه که اون کلی موضوع اثر باشه، میزان نیست که اون کلی کلی حقیقی باشه، کلی طبیعی باشه، کلی انتزاعی نباشه، اختراعی نباشه. بنابراین این اشکال اساساً بی موضوع جامعه حقیقی ما در اینجا لازم نداریم، بلکه موضوع حکم لازم داریم که این موضوع، موضوع احکام شرعی، اون عنوان جامع باشه، نه این فرد به خصوصه یا اون فرد به خصوصه، و این در اینجا محفوظه. پس این اشکال هم درست نیست. این جواب اولی که مرحوم شیخ دادن و این جواب، جواب صحیحی است که این استصحاب گرچه استصحاب کلی هم باشه، باز استصحاب جاری است. اشکال جواب دومی که ایشون دادن از این اشکال دوم این است که این استصحاب اساساً استصحاب کلی نیست، استصحاب شخصی است. که ما اگر در بحث اصول قائل به عدم جریان استصحاب کلی بشیم در مطلق کلیات، باز این استصحاب جاری است. چرا؟ چون می‌فهمم برای اینکه چون جواز و لزوم دو خصوصیت منوع ملکیت نیستن. ملکیت دو نوع و دو سنخ نداره، یکی سنخ لازم، ملکیت لازمه، دیگری ملکیت جائزه، بلکه این جواز و لزوم از خصوصیات عقده. ملکیت یه نوع فقط. خب به چه دلیل؟ برهانی رو که اقامه میکنن ایشون برای این مطلب اینه که میگن اگر هر آینه ملکیت دو سنخ داشت، یک ملکیت جائز داشتیم، یه ملکیت لازم، دو نوع بود، پس بنابراین میبایستی متعاقدان، کسی که میخواد انشاء معاملهی بکنه، ملکیت رو انشاء کنه، قهرن بایستی قصد بکنه این خصوصیت رو که چی رو میخواد انشاء کنه، ملکیت لازمه را یا ملکیت جائزه را. در مورد عقود لازمه مثلا بایستی قصد انشاء اون نوع لازم از ملکیت رو بکنه. در مورد عقود جائزه هبه مثلا میبایستی متعاقدان قصد ایجاد اون سنخ دیگر رو بکنه، با اینکه از نظر وجدان خیلی روشنه که در معاملات، معاملاتی که درش تملیک هست، آنچه که منشأ و مقصود متعاملینه غیر از اصل ملکیت چیزی دیگری نیست، هیچ خصوصیتی اضافه بر اصل تملیک و ملکیت در این موارد قصد نمیشه از طرف متعاقدین و متعاملین. پس اگر مقصود این باشه که دو سنخ اصلا ملکیته، ملکیت دو سنخه از نظر خود عاقل، این که خلاف وجدان. اگر منظور اینه که از ملکیت شرعی بر دو قسمه، شارع دو نوع ملکیت جعل کرده، جعل شرعی دو نوع داره و دو سنخه، خب این یلزم تخلف عقود از قصود، زیرا اینکه متعامله این که برای شده بیشتر از حکم وجدان بیش از یک سنخ من یه چیزی، یه مفهومی که همون تملیک و ملکیته چیز دیگری دی قصد نمی کنن. اینجا شارع میاد یه جایی این قصد این در مورد عقد و قصد متعامله این اون سنخ ملکیت لازمه رو قرار میده، جای دیگه سنخ ملکیت جایزه رو قرار میده. این معنیش اینه که پس بنابراین آثار عقود تابع قصود نیست بلکه تابع جعل شارعه، و این خلاف امضائیت عقوده و خلاف اون قاعده ایست که در قبل اشاره کردیم که صحت عقد به معنای تنفیذ همون مقصوده و قوام عقد به قصد اونچه که قصد کردن او رو تنفیذ میکنه شارعه. این جواب به این بیان قابل مناقشه است. اولا و این که ما ممکنه قائل به این بشیم که آنچه که مجعول از طرف متعاقدین و قرار داده میشه و از انشاء میشه از قبل متعاقدین و قصد میشه جامع ملکیته، و اما تزلزل و لزوم مجعول شرعیست. عاقد متعاقدان اصل ملکیت رو انشاء میکنن و قصد میکنن، شارع میاد این جامع رو بعضی وقت در ضمن اون فردش امضا میکنه، یعنی ایجاد جعل میکنه، بعضی وقت در ضمن فرد دیگر یا نوع دیگرش ایجاد میکنه. و اینجا تخلف عقد از قصد لازم نمیاد، چون اگر هر آینه متعلق قصد جامع باشه بالاخره جامع رو هم شارع امضا کرده، یه خصوصیت زائده ای در اون مورد که عبارت از لزوم یا جواز باشه، تزلزل و عدم تزلزل باشه اون رو هم قرار داده. تخلف عقد از قصد وقتی است که آن چیزی را که قصد کرده عاقد او متحقق نشه، نه اینکه زائده بر اون چیز دیگر هم شارع قرار بده یا خصوصیت زائده ای را قرار بده. اینجا چون متعلق قصد جامع بوده پس بنابراین تخلفی در کار نیست، بالاخره آن چرا که قصد کرده که اصل جامع ملکیت و تملیک بوده او را هم شارع امضا کرده و انجام داده به اضافه خصوصیت تزلزل یا خصوصیت لزوم. این اولا. و ثانیا اساسا یه اشکال فنی در اصل ترکیب این بیان هست، و این که اینجا فرض شده که اگر هر آینه لزوم و جواز دو خصوصیت منوع ملکیت بود، که ملکیت گفتیم دو نوع داره، یه نوع لازم یه نوع جائز، آن وقت این استصحاب میشه از قبیل استصحاب کلی. و اما اگر گفتیم ملکیت یه نوع بیشتر نداره استصحاب میشه استصحاب شخصی، با اینکه اینجور نیست، استصحاب کلی متوقف بر اینکه دو نوع داشته باشیم نداره، در یک نوع هم استصحاب کلی معقوله. مثلا ما اگر جایی بدونیم که در این منزل یا زید رفته که کارش بیشتر از یک ساعت نبوده حتما حالا آمده بیرون، میدونیم که اگر زید وارد منزل شده باشه رفته بیرون، یا عمر رفته وارد منزل که اگر عمر رفته باشه تا حالا مونده، اینجا هم باز از استصحاب کلیه. وقتی بخوایم استصحاب بقای انسان بکنیم در این منزل استصحاب کلیست، با اینکه اینجا این دوتا فرد یه نوع هستند، زید و عمر دو فرد یک نوع هستند، نه اینکه دو نوع. تنویع لازم نیست در استصحاب کلی، اینکه استصحاب کلی میشه علتش اینکه متوقف برای نیست که دو نوع داشته باشیم، ما شک که در تحقق این نوع یا اون نوع بکنیم. در یک نوع هم اگر شک در این باشه که آیا اگر منشأ شک تردید باشه در اینکه کدومی که از این دو فرد این نوع متحقق شده، آیا اون فردی که یقین داریم اگر او ایجاد شده باشه مرتفع شده، یا اون فرد دیگری که یقین داریم اگر او موجود شده باشه حتما باقی است، اینجا هم اصحاب کلی است. یعنی اصحاب فرد نمیشه کرد، چون فرد بین مقطوع الارتفاع و بین مقطوع البقاء و هر دو مشکوک الحدوث هست. جامع را میشه اصحاب کرد ولی اصحاب کلی است. پس بنابراین کافیه در این که ما این استصحاب اصحاب کلی بشه، این که اینجور گفته بشه، گفته بشه بالاخره این ملکیته، حتی یه نوع ملکیت باشه، این ملکیته اگر اون فرد لازمش باشه فرد لازمش یقیناً باقیست، اگر اون فرد جائزش باشه فرد جائزش یقیناً مرتفعه. بالاخره اینا دو فرده، یعنی این لزوم جواز منوع هم نبود، دو خصوصیت مشخصه فردی ملکیت، نوع یک نوع واحدی از مفهوم وضعی بود که همون ملکیته، باز هم استصحاب اصحاب کلی میشه اگر ما شک بکنیم در اینکه این ملکیت در ضمن کدوم یکی از این دو خصوصیت فردی ایجاد شده. ضمن اون فردی ایجاد شده که مشخصش و لازمش و خصوصیت وجودیش لزومه، یا ضمن اون فردی موجود شده که خصوصیت وجودیش مثلا جواز و تزلزله، بازم استصحاب اصحاب کلیست. پس بنابراین تنویع اساسا و عدم تنویع کافی نیست برای اینکه بگیم این استصحاب استصحاب شخصیست. میبایستی مطلبی بیش از این ثابت بشه، اون اینکه اینجا اصلا شک در بقاء همون موجود اوله و ای در این بیان بیان نشده که چگونه شک در بقاء همون موجود اوله، مگر به یه بیان دیگری. جواب سومی که ممکنه این جواب سوم مقصود شیخ باشه از اون جواب دوم، نه اون چه که ظاهر عبارته، این است که لزوم و جواز اساسا دو صفت مربوط به عقدن، مربوط به ملکیت به هیچ وجهی نیستن. ملکیت مسبب است، به مثابه مسبب است، به حکم مسبب است، و عقد به حکم سبب است، یا بگید منشأ است، اونم انشاء است. لزوم و جواز صفت انشائینه و سببینه، نه صفت مسبب. مسبب یک چیز بیشتر نیست و اون همون ملکیتی که موجود شده در خارج. سبب این ملکیت، سبب موجود این ملکیت گاهی سببی است لازم که قابل رفع نیست، و گاهی سببی است قابل فسخ، قابل حل، که ازش تعبیر میشه به عقد جائز. پس جواز و لزوم صفت عقده، نه صفت ملک حاصل از عقد. حالا که اینجور شد، پس در حقیقت شک که در جواز و لزوم معاملهی مثل معاطات برگشته به شک که در اینه که آیا این ملکیتی که حاصل شده به کدوم سبب حاصل شده، به اون سبب مستمر و باقی، یا به اون سببی که موقت و رفع میشه با فسخ. این شبیه اینه که ما شک کنیم، میدونیم این آب حالا گرم بوده، سابقا آتشی بوده زیرش و حرارت داشته، آب قهران آب گرم بوده، اون آتش علت اون حرارتی است که در این آب ایجاد شده، ولی نمیدونیم که آیا اون آتشی که گرم کرده مثلا آتش زغال بوده که پس حالا خاکستر شده خلاص شده، یا آتش برق بوده که او اگر باشه هنوزم باقی است. قهرن شک در اینکه سبب کدوم یکی از این دو سبب بوده مستلزم شک در بقا و ارتفاع مسببه. اینجا استصحاب رو اگر کسی بخواد روی سبب پیاده کنه، سبب على احد التقديرين مقطوع البقاء، على تقدير دیگر مقطوع الارتفاع، و هیچ کدوم از اون دو تقدیر دو سبب معلوم الحدوث نیست، مشکوک الحدوث. به لحاظ سبب استصحاب جاری نیست مگر استصحاب کلی، بگیم کلی آتشی اینجا مثلا گرمایی یا سببی بوده، کلی سبب رو استصحاب کنه، و الا رو افراد به لحاظ هر کدوم از اون دو فرد تردد هست قهرن بین اینکه کلی در ضمن این فرد ایجاد شده در ضمن اون فرد ایجاد شده. ولی اگر ما استصحاب رو در روی مسبب کرده جاری کنیم، یعنی موضوع اثرمون اصلا سبب نیست، موضوع اثر ما گرمی آبه، اینجا استصحاب مسبب جاری است، اینجا دیگه از استصحاب اصحاب شخصی است، متوقف بر جریان اصحاب کلی نیست. چرا؟ چون مسبب در حقیقت عبارت از عرضی است در این آب، و عرض یک عرضه، هرچند سببش متغیر بشه متحول بشه، عرض واحده، عرض تعددش به تعدد معروضشه، و چون معروض یکی است خود این آبه، گرمای این آب اصحابش اصحاب شخصی است. اینجا هم همینجور ملکیت عرضی است از برای عوضین، ملکیت این مال و ملکیت او برای اون مال دیگر. سبب این ملکیت عقد صلحه، یا سببش عقد هبه، سببش عقد لازمه، یا سببش عقد جائزه. صلح و هبه در شبه موضوعی، معاطات جائزه یا لازمه در شبه حکمی. این در حقیقت شک در سببه. پس تنوع و دوتا حقیقت داشتن به لحاظ سببه نه به لحاظ مسبب. مستصحب ما ملکیت است که مسببه نه سبب.
پس به لحاظ اون چیگه مستصحب دو نوع نداریم، دو فرد هم نداریم، یک دونه فرد شخصی ملکیت این مال داریم که ملکیت عرضه، معروضش هم مال، این مال عوض معوضه اینه و تعددی هم در این ملکیت نیست مگر اینکه مال عوض بشه. اگر مال عوض شد یه ملکیت دیگری میشه و الا ملکیت همون ملکیت سابق است اگر باقی مونده باشه، شخص همون ملکیت سابق است. حالا سببش این باشه یا سببش اون باشه، تنوع و تردید در سببه نه در مسبب. اگر تردید در خود ملکیت شد مثلا اصحاب کلی میشه، ولی اینجا تردید اصلا در ملکیت نیست، تردید در سبب ملکیته و در تردید در سبب مستلزم تردید در مسبب نیست، اگر چنانچه مسبب تشخصش به محلش باشه. مانند این مثالی که زدیم، حرارت آب یا ملکیت، ملکیت هم از همین قبیله. مسبب تشخص و تعدد و تکثرش، حالا چه تکثر نوعی چه تکثر فردی و وجودی، به تعدد معروضشه نه به تعدد سببش. ولذا اینجا استصحاب بقاء ملکیت این مال، میگم شخص این مال، شخص ملکیت این مال که قبل از فسخ بود، شخص این ملکیته که اگر حالا باشه همون ملکیته، چون معروضش همون معروضه، این مال مال عوض نشده. و تعدد سبب، تنوع سبب موجب تعدد مسبب نیست. شخص این ملکیت شک در بقایش داریم، استصحابی باقی است و استصحاب استصحاب شخصی است. من دون فرق بین شبهه حکمی و شبهه موضوعی، حتی در شبهه موضوعی هم این استصحاب استصحاب شخصی است. فرض من اگر شک کنم که آیا من میدونم این دفتر ملک منه، قبل از فسخ ملک من شده، ولی نمیدونم آیا اون آقا هبه کرده به من که اگر گفت فسختو قهرم بر میگرده، یا صلح کرده بیع کرده که اگر گفت فسختو دیگه بر نمیگرده. اینجا هم که شبهه موضوعی است، باز هم این استصحاب اصحاب ملک اصحاب شخصی است، گرچه نسبت به سبب شک در دو نوع در حق، تردید در حقیقته که آیا کدوم یکی از این دو نوع متحقق شده، صلح متحقق شده. نمیخواد ثابت کنیم عنوان لزوم و جواز، نمیخواد ثابت کنیم. ما آنچه که میخواییم گفتیم دیگه، استصحاب نتیجه لزوم رو ثابت میکنه. ولی که این مال، این دفتر قبل از فسخ تو ملک من بوده، به استصحاب میگم بعد از فسخ تو هم ملک منه، پس من یجوز تصرف در کسی دیگه. همه آثار ملکیت رو باز میکنم، لزوم غیر از بقاء ملکیت چیز دیگری ازش مقصود نیست. پس بنابراین به این بیان ثابت میشه برای که این استصحاب استصحاب شخصی است، حتی در شبهه موضوعی، نه فقط در شبهه حکمی، حتی در جایی که دوران بین اینه که آیا این مال به صلح منتقل شده به من یا به هبه منتقل شده به من، به صلح که لازمه یا به هبه که جایزه. وقتی فرض کردیم جواز و لزوم دو خصوصیت یا دو منوع، دو حقیقت در رابطه با سبب هم نه مسبب، فرض کردیم که مسبب تکثر و تعددش به و وحدتش به تکثر و تعدد و وحدت سبب نیست، به وحدت و تعدد معروضشه که عبارت از اون ماله. وقتی که این مال همون مال سابقه، ملکیتش هم همون ملکیت سابقه است، قهرن ملکیتش متغیر متعدد نیست، ملکیت دیگری نمیشه این ملکیته. تعدد سبب و تنوع سبب کافی نیست که مسبب را متنوع کنه و متعدد کنه، اگر هر آینه اون مسبب از جمله اعراض باشه. و این در امور تکوینی هم معقوله، تا چه برسه در امور تشریعی که اونجا دیگه روشن تره. مثال تکوینیش همون حرارت آبه، حرارت آب یک حرارت در آب، استصحاب بقاء حرارت در آب استصحاب بقاء استصحاب شخصی است. اگر شک کنیم که آیا این آب حرارتش باقی است یا حرارتش سرد شده رفت شده، حالا از باب شک در اینکه اون سبب این حرارت چی بوده، آیا اون نوع آتشی بوده که باقی است یا اون نوع دیگه آتش بوده که باقی نیست، اینجا نسبت به سبب تردید در حقیقت و نوع که کدوم یکی از این دو نوع، اون طویل یا اون قصیر ایجاد شده، ولی نسبت به مسبب که حرارت آبه شک در بقای شخص حرارت سابقه است، چون این حرارت اگر باشه حالا این حرارت دیگری نیست، این همون حرارت سابقه است، همون عرض سابقی است که برای این معروض، برای شخص این معروض بوده، حالا هم باقی است. و به این بیان مشخص میشه که تفصیل بین شبهه حکمی و شبهه موضوعی که در کلمات بعضی از اعلام وارد شده بنابر این بیان درست نیست. یعنی حتی در شبهه موضوعی هم ما میتونیم بگیم استصحاب بقاء ملکیت هست به نحو استصحاب شخصی، زیرا که جواز و لزوم از خصوصیات سبب نه مسبب. و ظاهر مقصود شیخ به احتمال قوی این باشه، چون تعبیرشون اینه که جواز لزوم از خصوصیات سببه. پس که اون میخوان بگن اینجا در حقیقت مستصحب ما مسببه و مسبب متعدد نمیشه به تعدد سببش، اگر هر آینه اون مسبب در حقیقت از جمله اعراضی باشه که تعدد و وحدت و کثرتش به تعدد و وحدت و کثرت معروضشه. این جواب به اصطلاح سوم. جواب چهارمی هم از این شبهه استصحاب کلی هست که میاد، جواب چهارم و جواب پنجم و جواب ششم ان شاء الله در بحث آینده.